میخوایم سوال 197 رو بررسی بکنیم. میگه با توجه به شکل روبرو کدام مورد نادرسته؟ شکل رو نگاه میکنیم، بعد منتظرم شما بازم بگید میشه نکات رو دوره بکنید. این دفعه نگفتید، فکر کنم روتون نشد. نه اشکال نداره، من دوره میکنم براتون. نکات سلول سوختی هیدروژن اکسیژن خیلی مهمه و شما باید مسلط باشید. ببینید سلول سوختی کلن یک سلول گالوانیه، بعد رایج‌ترین سلول سوختی هم که ما داریم سلول سوختی هیدروژن اکسیژنه که توی اون گاز هیدروژن با O2 به صورت کنترل شده واکنش میده و بخش قابل توجهی از انرژی شیمیایی رو ما میتونیم به انرژی الکتریکی تبدیل کنیم. آقای علیزاده گفتیم به صورت کنترل شده، من این رو مطالعه‌ام کردم از کتاب ولی نمیدونم منظورتون از کنترل شده چیه. مگه هاشتو با اودو غیر کنترل شده هم واکنش میدن؟ ببینید بچه‌ها توی واکنش سوختن ارتباط مستقیمی بین هاشتو با گاز اودو وجود داره. حالا ما هاشتو رو به معنی سوخت داریم تو سلولای سوختی استفاده میکنیم دیگه. وقتی واکنش سوختن مطرح باشه یه ارتباط مستقیمی بین ماده سوختنی یعنی هاشتو با گاز اودو وجود داره که این شرایط کنترل نشده است و واکنش هم خیلی سریع انجام میشه و حالا اتلاف بالای انرژی هم تو این داستان داریم. ولی توی سلول سوختی سلوله شکلش اجزاش یه جوریه که این هاشتوه با اون اودوه ملاقات مستقیمی ندارن، همدیگر رو مستقیم ملاقات نمی کنن، ارتباط مستقیم ندارن. به همین خاطر ما میتونیم توی شرایط کنترل شده اینا رو وارد واکنش بکنیم، بعد واکنششون هم خیلی آهسته تر نسبت به سوختن انجام میشه، اتلاف انرژیش هم کمتره. این از این مورد. آها فهمیدم آقای علیزاده. بعد توی سلول سوختی هیدروژن اکسیژن به جای انجام، پس نتیجه این شد دیگه، به جای انجام سریع واکنش سوختن گاز هیدروژن بچه‌ها خیلی آروم اکسید میشه و بخش زیادی از انرژی شیمیایی به انرژی الکتریکی تبدیل میشه. پس شما آقای علیزاده منظورتون اینه که علت این که بازده سلول سوختی زیاده یا اتلاف انرژیش کمه اینه که واکنش سوختن هیدروژن با اکسیژن کنترل شده و آروم انجام میشه؟ آره یکی از دلایل عمدهش همینه. خب نکته بعدی، کلن سلول سوختی ما بچه سه تا جزء داره: قشای مبادله کننده پروتون، بعد الکترود آنود و الکترود کاتود. خب قشای مبادله کننده پروتون نقشش چیه؟ یادتون هست؟ بچه قشای مبادله کننده پروتون یا همون یون هیدرونیوم یه الکترولیت با خاصیت تبادل یونیه که فقط اجازه میده بار مثبت از اون عبور بکنه. یعنی اگر روزی روزگاری یک بار منفی یا مولکول آب خاص ازش عبور بکنه میگه او شما حق نداری عبور بکنی، فقط یون هیدرونیوم. این از این موضوع حواستون باشه. بعد یون هیدرونیوم توی سلول سوختی، حالا که صحبت از یون هیدرونیوم شد و فقط این محترم اجازه عبور از اون قشای مبادله کننده پروتون رو داره، احتمالاً این سوال به وجود میاد که آقا یون هیدرونیوم کجا پدید میاد که بره از قشای عبور کنه؟ به سوال خوبی اشاره فرمودید. یون هیدرونیوم توی سلول سوختی و چا از اکسایش هیدروژن در آنود پدید میاد. اکسایش هیدروژن در آنود به ما یون هیدرونیوم میده. این از این. بعد همون داستان همیشه یه دیگه، ما میگفتیم کاتیون میره به سمت کاتود. از کجا؟ از آنود. یعنی کاتیون از آنود میرود به سمت کاتود. آنودمونم که مشخصه دیگه. بعد این نکته هم بدونید بد نیست که مولکولای هاشتو و اودو نمیتونن از قشا عبور بکنن. چرا؟ اگر این اتفاق بیفته O2 و H2 مستقیم با هم ارتباط میگیرن و همون واکنش سوختن سریع انجام میشه. پس این غشاءه خیلی نقشش مهمه. ما اصلا هدفمون از ایجاد یا ساخت سلول سوختی این بود که آقا H2O2 مستقیم به هم نخورن. اگر این دوتا مستقیم به هم بخورن که وحشتناک میشه، سوختن اتفاق میفته، اتلاف انرژی بالاست و ما به اون اهداف که تو سلول سوختی داشتیم دیگه نمیرسیم. پس غشاءه باید یه مدلی باشه، از یه جنسی باشه که O2 و H2 از توش عبور نکنن، که همدیگر رو مستقیم ملاقات نکنن، که واکنش شدید و غیر قابل کنترل رخ نده. این هم از این. بعد موضوع بعدی، آنود و کاتود توی سلول های سوختی هیدروژن یا تو سلول سوختی هیدروژن اکسیژن بچه ها کاتالیزگر هایی هستن که به نیم واکنش های اکسایش و کاهی سرعت میدن. آره، یعنی آنود کاتود خودشون کاتالیزگرن. دقیقاً آنود و کاتود کاتالیزگرن. ببینید توی شکل کتاب درسیتون نوشته آنود با کاتالیزگر، کاتود با کاتالیزگر. من یاد اون داستان ساندویچی افتادم. قدیما میرفتید ساندویچی میگفتم با نون اضافه یا بدون نون اضافه. اینجا آنوده با نون اضافه است، کاتوده با نون اضافه است، کاتالیزگر همراه خودش داره. خب این از این. بعد موضوع بعدی این که نیم واکنش هایی که توی سلول سوختی هیدروژن و اکسیژن اتفاق میفته بس بسیار مهمه. اینو بدونید، نیم واکنش اکسایش که توی آنود اتفاق میفته به این صورته که H2 میدهد دوتا H مثبت به علاوه دوتا الکترون. بعد نیم واکنش کاهش که توی کاتود اتفاق میفته به این صورته که O2 به علاوه 4 H مثبت به علاوه 4 الکترون میدهد دوتا H2. آقای علیزاده، من همیشه مشکل دارم توی این داستان نیم واکنش ها. یه مکسی بکن ببین ورودی آنود چیه توی سلول سوختی؟ گاز هیدروژنه. بعد تو آنود مگر نباید اکسایش اتفاق بیفته، یعنی الکترون آزاد بشه؟ آره آقای علیزاده. پس شما تا اینجا فهمیدی که وقتی میخوای نیم واکنش اکسایش در آنود رو بنویسی، تو این نیم واکنش گاز H2 حضور داره، الکترون هم باید آزاد بشه، این سمت فراورده ها باشه چون اکسایش میخواد انجام بشه. آره اینو فهمیدم آقای علیزاده. خب باشه، بنویس دیگه. نیم واکنش اینجوری میشه، میشه H2 تبدیل میشه به دوتا H مثبت به علاوه دوتا الکترون هم آزاد میشه. خب اینو فهمیدم. اون نیم واکنش خیلی طولانی، که تو کاتود اتفاق افتاد رو چجوری میخواید توضیح بدید؟ خب بازم تمرکز کن، از کاتود چه گازی وارد کاتود میشه، از سمت کاتود چه گازی وارد کاتود میشه؟ O2 باریکلا. بعد O2 باید کاهش پیدا کنه یا اکسایش؟ کاهش. چرا؟ چون تو کاتوده. پس O2 الکترون میگیره. بعد در ضمن اون یون هیدرونیومی که از غشاء مبادله کننده پروتون عبور کرد و وارد کاتود شد، اونم میاد سمت اکسیژن. ببین چقدر جالبه. O2 به علاوه H مثبت که از آنود اومده به علاوه الکترون میدهد دوتا H2O. این هم نیم واکنش های اکسایش و کاهش توی سلول سوختی هیدروژن و اکسیژن که اگر این دوتا رو هم الکترون کنید بعد با هم جمع بکنید، به یک نکته بسیار جذاب میرسین. اونم اینه که واکنش کلی به دست میاد اگر این کار رو بکنید، که واکنش کلی در سلول سوختی به این صورت دوتا H2 به علاوه O2 میدهد دوتا H2O، که ای صفر این سلول یا این واکنش هم برابر با 1.23 ولت هستش. خب بعد میشه ورودی ها و خروجی ها از سلول سوختی رو هم مرور کنیم؟ بله مرور میکنیم. ببینید بچه ها، توی آنود از بالا گاز هیدروژن وارد میشه، این در حالی که از سمت کاتود و از بالای کاتود گاز اکسیژن وارد میشه. هر کدوم از این دوتا هم یه خروجی دارن. خروجی سلول از پایین و سمت آنود گاز هیدروژن مصرف نشده است، این در حالیه که خروجی سلول از سمت پایین کاتود بخار آبه، یعنی H2O گازی شکل هستش. این نکات مربوط به در واقع سلول سوختی هیدروژن اکسیژن. خب اما بریم سراغ تستمون. میگه با توجه به شکل روبرو کدام مورد نادرسته؟ یک واکنش انجام شده در قسمت کاتودی سلول به صورت زیر هستش. خب بچه ها، تو قسمت کاتودی چه اتفاقاتی می افتاد؟ از بالا O2 وارد می شد، بعد از سمت قشای مبادله کننده پروتون هاش مثبت وارد می شد، بعد کلن هم که کاتود دیگه، کاتود هم محل کاهش دیگه، بعد الکترون بگیره، پس این ستا می خورن به هم، بعد نیم واکنش انجام میشه و آب تولید میشه که دقیقا گزینه یک داره اشاره درستی به این موضوع میکنه. دو میگه در این سلول به ازای تولید 22.5 گرم فراورده 7.5 ضرب در 10 به توان 23 الکترون مبادله میشه. خب ببینید، شما میتونستید از چند روش این رو حل بکنید. روش اول استفاده از کسرای تبدیله. بگید که من دنبال تعداد الکترون هستم، چی دارم؟ 22.5 گرم فراورده رو دارم، فراورده چیه؟ آبه. خب ببینید، 22.5 گرم H2O داریم، اینو تبدیل به مول میکنیم. چجوری؟ میگیم که 2 مول H2O معادل 36 گرم H2O، یا 1 مول H2O معادل 18 گرم H2O. خب تبدیل به مول H2O میکنیم، بعد مول H2O رو میتونیم به مول الکترون تبدیل بکنیم، به این صورت که هر 2 مول H2O که توی این واکنش تولید میشه 4 مول الکترون مبادله میشه. خب پس اینجوری مول الکترون به دست میاد و حالا شما میتونید مول الکترون رو به تعداد الکترون تبدیل کنید. کافیه که یه عدد 6.02 ضرب در 10 به توان 23 به روی 1 رو ضرب کنید توی محاسبات قبلیتون که جواب میشه 15.05 ضرب در 10 به توان 23. بنابراین عبارت گزینه 2 نادرسته. البته از یه روش دیگه هم میتونستید این سوال رو یا گزینه 2 رو بررسی بکنید. یه نکته خیلی مهم داشتیم، اون نکته مهم هم این بود که مول به ضریب مساوی است با تعداد الکترون به عدد آووگادرو ضرب در چی بچه‌ها؟ ضرب در بار کاتیون کاتودی، خب، و ضرب در ضریب کاتیون کاتودی. خب بریم ببینیم چی کار میکنیم. ما اینجا 22.5 گرم داریم. 22.5 گرم چی داریم؟ آب داریم. جرم مولی آب چنده؟ 18. پس من دوتا خط کسری مساوی هم نوشتم، میخوام روش تناسب برم. کسر اول باید مول به ضریب بسازم، کسر دوم باید بگم تعداد بروی N A ضرب در بار کاتیون ضرب در ضریب کاتیون. خب اینجوری 22.5 بروی 18 میشه مولمون. خب ضریب آب چنده؟ 2. این مساوی میشه با خط کسری دوم. تعداد الکترون رو میخوام، عدد آووگادرو 6.02 ضرب در 10 به توان 23، بعد بار کاتیون 1، بعد ضریب کاتیون 4. خب یه طرف این وسط این ساده انجام بدین، میتونید برسید به مول الکترون که میشه همون عددی که گفتیم، یعنی 15.05 ضرب در 10 به توان 23. اما ببینیم گزینه 3 چی میگه. گزینه 3 میگه سلول نشان داده شده قادر به ذخیره سازی انرژی نیست و واکنش دهنده ها باید به طور مداوم به اون وارد بشن. بچه سلول سوختی نمیتونه انرژی رو ذخیره بکنه و اگر میخواهید که این سلول سوختی کار بکنه، مدام باید بهش سوخت برسونید که سوختش H2 و O2 هستن. این از این گزینه 3 درسته. گزینه 4 میگه ولتاژ تولید شده در این سلول سوختی برابر با 1.23 ولت، که ما این رو به عنوان نکته بعد توی سلول سوختی هیدروژن اکسیژن بدونیم و کاملا درسته. EMF میشه ای کاتود منهای ای آنود، که کاتودمون ای صفرش 1.23، بعد آنودمون هم که ای صفرش صفره، بنابراین اختلاف اینا میشه همون 1.23 ولت. امیدوارم جمع‌بندی که انجام شد در مورد سلولای سوختی براتون مفید بوده باشه.